مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب یا EPS از جمله تست های تشخیصی مهم در حوزه بیماری های قلب و عروقه. با من دکتر امیر فرجام فاضلی فر، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز قلب و عروق شهید رجایی همراه باشید. مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب یا EPS از جمله تست های تشخیصی در زمینه بیماری های قلب و عروقه. همه ما میدونیم که وظیفه اصلی قلب پمپاژ خون و رساندن غذا و اکسیژن مناسب به سایر اعضا و ارگان های بدنه. اما علاوه بر یک قدرت انقباضی مشخص و مناسب، باید ضربان قلب نیز در محدوده طبیعی قرار داشته باشه. هر گونه تندی یا کندی غیر طبیعی ضربان قلب ممکنه بیمار رو با یک سری علائم مواجه کنه. غالبا بیماران با علائمی نظیر تپش‌های قلب، سرگیجه، اختلال گذرای سطح هوشیاری یا سینکوب مراجعه می‌کنند. اگرچه در مواردی هم دردهای قفسه صدری، تنگی نفس، خستگی زودرس رو هم بیان می‌کنند. در بسیاری از موارد مستندات و اطلاعاتی که بیمار همراه داره و شرح حال دقیقی که وی و یا همراهیانش بیان می‌کنند در کنار اخذ شرح داروهای مصرفی قلبی و غیر قلبی و یا سابقه بیماری‌های قلبی و غیر قلبی می‌تواند پزشک رو به تشخیص برسونه. اکوکاردیوگرافی و الکتروکاردیوگرامی که در زمان وقوع نامنظمی ثبت شده تا حدود زیادی راهگشاست. اما در مواردی که بیمار علارغم داشتن علامت بالینی و یا در حضور علائم پرخطری نظیر سینکوب مستنداتی ندارد چه باید کرد؟ غالبا پزشک در این گونه موارد علاوه بر تست های غیر تهاجمی نظیر هولتر مانیتورینگ که استفاده میشه، ممکنه درخواست تست های تهاجمی نظیر مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب یا EPS رو هم بکنه. اما EPS چیست و چگونه انجام میشه؟ EPS از جمله تست‌های تهاجمی است که از طریق یک سری رابط به نام کاتتر و عبور اون از طریق عروق محیطی بدن که غالباً در ناحیه کشاله ران و بعضاً گردن و یا قفسه صدری قرار دارند و جایگزینی اونها در ساختمان‌های الکتریکی مشخص در داخل قلب و حفرات قلبی میتونه اطلاعات ذی‌قیمتی رو از فعالیت الکتریکی قلب به دست بیاره. اطلاعات به دست اومده از طریق ثبت و آنالیز سیگنال های انتقالی به یک ابر کامپیوتر و بررسی اونها توسط پزشک معالج میتونه تا حدود زیادی علت زمینی وقوع نامنظمی های قلبی رو مشخص کنه. انجام یک سری مانورها نظیر تحریک قلب و یا تجویز یک سری داروها میتونه کمک تشخیصی شایانی به پزشک بکنه. پس از انجام این مطالعه هست که پزشک میتونه با صراحت و دقت بالاتری در مورد علت زمینی بروز علائم بیمار صحبت کنه. گرچه در بسیاری از موارد نیز طبیعی بودن سیستم هدایتی میتواند یک علامت خوب و یک خوشخبری برای بیمار باشد و در بسیاری از این موارد تنها یک اطمینان بخشی به بیمار و همراهان وی کفایت می‌کند. اما در صورت وجود هر گونه نامنظمی و اختلال، نظیر وجود کانون‌های ضربان‌ساز تند که نیاز به از بین رفتن دارند توسط امواج رادیو فرکانسی یا ابلیشن و یا اختلالات و تخریب بیش از حد سیستم هدایتی که فرد را نیازمند تعبیه ضربان‌سازهای دائم یا پیس میکر می‌کنند و یا در مورد وجود نامنظمی‌های خطرناک قلبی که لازمه اون کاش دستگاه‌های شوک‌دهنده یا ICD هست، یک راهکار درمانی مشخص به بیمار ارائه میشه. مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب یا EPS در دسته تست های تهاجمی قرار میگیره و طبیعی است مانند هر تست تهاجمی میتونه با یک سری عوارض همراه باشه. اما خوشبختانه کم تعداد و محدود بودن چنین عوارضی در صورت لزوم پزشک و بیمار رو مجاب میکنن تا این تست رو انجام بدن. اطلاعات به دست آمده در پایان EPS آنقدر زی قیمت هستند که می تواند سرنوشت بیمار رو تغییر بده. لذا در مواردی که اطلاعات دریافتی ابتدایی نظیر شرح حال، مشاهده الکتروکاردیوگرام، انجام اکوکاردیوگرافی، دانستن سابقه مصرف داروهای قلبی و غیر قلبی و یا سابقه بیماری‌های قلبی و غیر قلبی نتوانند عامل زمینه بروز علائم بالینی را توجیه کنند، گریزی جز انجام مطالعه الکتروفیزیولوژی نیست. شما چند سالتونه مادر من؟
من 63 سالم.
چی شد اومده بیمارستان؟
تپش قلب پیدا کردم.
چند وقته این تپش ها اومده سر وقته؟
برای قبل از این چند سال ناراحت چیز داشتم، فشار.
آها.
دیگه بعد اون
فشار خون تو کنترل می‌کردی با دارو؟
آره.
داروی خاصی بهت دادن اونجا؟ بعد بهتر شدی با این داروها؟
تقریبا دو سال از اونجا گذشته. از
اون وقت از کی شدت علائمت بیشتر شد، مشکلاتت بیشتر شد؟ علی‌رغم مصرف دارو بیشتر شد مشکلات. بعد از اقدامات درمانی و شوکی که ما دادیم شدت علائمت کمتر شده؟ بهتره؟ آها. احساس بهبودی داشتی؟ نامنظمی های قلبی یا آریتمی های قلب یا اختلالات ضربان قلب طیف نسبتاً وسیع از بیماری های قلب عروق رو شامل میشه. در حقیقت جدای از اضطراب و استرسی که بیمار و خانواده اون وارد میکنه، این تپش های قلب در بعضی از موارد میتونن پیش آگهی دهنده مشکلات بیشتر و مسائل نظیر حتی مرگ های ناگهانی باشن. لذا توجه به نامنظمی های قلبی در هر سنی بسته به شدت علائمی که بیمار بیان میکنه و مشکلاتی که در نوار قلب بیمار یا تست های تهاجمی و غیر تهاجمی پزشک معالج به اون میرسه، میتونه راهکارهای درمانی متفاوتی رو پیش پای پزشک قرار بده. در حقیقت برخلاف بسیاری از بیماری های شایع قلب، به خصوص بیماری های عروق کرونر که ما غالبا در میان سالی و پس از اون با اون مواجه میشیم، نامنظمی های قلبی ممکنه هر طیف سنی رو در بر بگیرن و بنابراین توجه به شرح حالی که بیمار بیان میکنه یا همراهیان بیمار بیان میکنن، سابقه مصرف داروهای قلبی و غیر قلبی، سابقه بیماری های قلبی و غیر قلبی از اهمیت خاصی برخورداره. ما در مورد بیماران هنگام برخورد با نامنظمی های قلبی و ضربان های غیر طبیعی قلب، آنچه که در درجه اول اهمیت داره علائمی است که بیمار بیان میکنه و در مرحله بعد توجه به یافته های ما در تست های تهاجمی و غیر تهاجمی. از یک نوار ساده قلب میتونه راهگشا باشه تا انجام تست های تهاجمی نظیر مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب یا EPS که میتونه ما رو به تشخیص قطعی در مورد این بیماران برسونه و بسته به اون میتونیم انواع و اقسام راهکارهای درمانی از مصرف یک داروی ساده تا تعبیه ضربان سازهای دائم، دستگاه‌های کاشتنی شوک دهنده به اسم ICD یا از بین بردن کانون‌های نامنظمی توسط امواج رادیو فرکانسی یا ابلیشن رو به بیمار پیشنهاد کنیم و در بسیاری از مواقع نیز تنها یک اطمینان بخشی به بیمار و اطرافیان اون میتونه مشکل رو مرتفع کنه. به یاد داشته باشیم که پس از انجام مطالعه الکتروفیزیولوژی، انجام تعبیه پیس میکر به عنوان عاملی جهت رفع اختلالات هدایتی قلب، دستگاه های شوک دهنده یا ICD به منظور حفظ جان بیمار در صورت وقوع نامنظمی های تند قلبی و یا از بین بردن کانون های تپش قلب توسط امواج رادیو فرکانسی به عنوان ابلیشن می تواند به بیمار گوش زد و پیشنهاد بشه. گرچه در موارد زیادی هم سالم بودن سیستم هدایتی می تونه عامل اطمینان بخشی برای بیمار تلقی بشه. پس از انتقال بیمار به بخش مربوطه، بر حسب نظر پزشک پس از چند ساعت بیمار میتونه از تخت و بستر خود خارج بشه و به امور شخصی خودش بپردازه. در بسیاری از موارد به یاد داشته باشیم که ارائه یک مدرک مستند به هنگام بروز علائم بالینی میتواند فرد را از انجام چنین تست های تهاجمی پرهزینه‌ای به دور بداره و لذا حفظ و نگهداری مستندات پزشکی باید در بسیاری از موارد اولویت ما قرار بگیره.